بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله 16 هم یعنی آخرین مسئله از مسائل مربوط به ما یثبت به الزنا بود. عنوان مسئله چنین است: یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه. این فرع اوله، سه فرع داره این مسئله. این فرع اوله، یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه، اگر توبه کنه حد ساقط. رجمن کان او جلدن، بدون تفاوت بین این که حد رجم باشه یا جلد. ولا یسقط لو تاب بعده، اگر توبه بعدن کنه ساقط نمیشه. ولا یسقط لو تاب بعده، همه اینها رو ما یه فرق قرار داد. دنباله که فرع دوم میشه بله، ولیس للامام ان یعفو بعد قیام البینه، امام حق نداره بعد از قیام بینه عفو کنه. این راجع به عفو، اون راجع به سقوط بود بدون عفو، این راجع به عفوه. امام کی میتواند عفو کند؟ کی نمیتواند؟ ولیس للامام ان یعفو و بعد قیام البینه، وله العفو و بعد الاقرار کما مر. تفاوتی که هست بین بینه و اقرار یکیش همینه، در بینه امام نمیتوانه عفو کنه ولی در اقرار امام میتوانه عفو کنه. و اما فرع سوم از این مسئله 16، ولو تاب قبل الاقرار سقط الحد. اون توبه قبل قیام بینه بود، این توبه قبل الاقراره، که اگر اینا رو هر دور با هم میگفتیم شاید بهتر بود. لو تاب قبل قیام البینه و قبل الاقرار سقط العهد، هر دوی قاسه میشون. حالا دلیلاش متفاوته. به هر حال پس ما سه فرد داریم، یکی این است که قبل قیام البینه اگر توبه کند حد ساقط میشه، اما بعد قیام البینه ساقط نمیشه. دوم این است امام حق عفو در اقرار داره، در بینه نداره، سابقا هم اشاره شده. سوم این است که در اقرار هم اگر قبل از اقرار توبه کند باز حد ساقط میشه. این مسئله مهمی است که امروز خیلی در دادگاه ها و امثال اینها مطرحه، که حدود اختیارات حاکم شهر یا ولی امر در مسئله عفو یا در مسئله سقوط حد به وسیله توبه حدودش چیه، کجاها میشود عفو کرد، کجا نمیشه، کجا حد ساقطه، کجا حد ساقط نیست. حالا این سه مسئله را جدا از هم پیش میبریم تا ببینیم هر کدام دلیلش چیه. اما المسئله الاولى از ظاهر انه لا خلاف فیها بین الاصحاب، خب مسئله او را ظاهر این است که اختلافی بین اصحاب درش نیست. کی میگه لا خلاف؟ صاحب جواهر داره، کما فی الجواهر. جواهر چی میگه؟ میگه بلا خلاف نجدو، بلا خلاف اجدو. و از این بالاتر کشف اللسانه که ایشان میفرماید بل فی کشف اللسان الاتفاق علیه. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان میگه مسئله اتفاقی هست، مسئله اتفاقی هست. کشف اللسان اینجا من ننوشتم صفحه و شمارشو، ولی بعدن در بحث‌های آینده ممکنه بهش برسیم. بعد خب مسئله ظاهرش این است که هیچ قول مخالفی نقل نشده و به حسب ظاهر مسئله اجماعیه. ولی خب اجماعی هم باشه، اجماع مدرکیه، نمیشود بهش قناعت کرد. ببینیم از روایات و ادله خاصه چه روایتی دلالت. استدلالی که برای سقوط حد نسبت به تائب قبل قیام البینه ذکر کردن یه استدلال عقلی هست که شهید ثانی در مسالک داره، استدلال عقلی. حاصلش این است میگه توبه سبب سقوط ذنب و سبب سقوط عقوبت آخرت. توبه باعث میشه که ذنب کل عدم بشه و عقوبت آخرت از بین بره. خب عقوبت دنیا هم باید از بین بره. فعقوبت دنیا اولا، وقتی عقوبت آخرت و هو عذاب یطول مدته و تدوم و بقاؤه و امثال ذلک، اون ساقط میشه، عذاب دنیا به طریق اولا باید ساقط بشه. و یه دلیل عقلیست و قیاس اولویتیست که شهید ثانی در مسالک با آن استدلال کرده. کلام مسالک در جلد دومه در باره این مسئله و صفحه 422 جلد دوم مسالک. ولی با کمال متانتی که در استدلال مرحوم شهید ثانی داره، که مردیس استدلالاش در فقه خیلی متین و قوی هست، ولی اینجا نمیتوانیم این استدلال از ایشان بپذیریم. چرا؟ برای اینکه این قیاس و اولویت ما منکریم. لازم نکرده اگر عقوبت آخرت از بین رفت عقوبت دنیا از بین بره. شما در مرتد فطری چی میگید؟ مرتد فطری بسیاری از محققان میگن توبش بینه و بین الله قبول میشه، یقبل و توبتو. ما معتقدیم مرتد فطری از نو اگر ازدواج کنه ازدواجش هم درسته، بدنش هم پاکه. اگر مرتد فطری مسلمان بشه توبه کنه، هم پاک میشه، هم ازدواج مجددن میتونه بکنه، هم تحصیل مال بکنه، همه کارا. میگیم یه آدم حسابی میتونه بشه مرتد فطری. معذالک از نظر عقوبات توبش لا یقبل بالاجماع. حاکم شرع اگر دستش بهش رسید اعدامش میکنه. پس با اینکه توبه او باطنن یقبل بینه و بین الله، ولی ظاهرن و به حسب عقوبات شرعیه توبهش لا یقبل، قبول نمیشه. و ها کزا نمونه های دیگر هم داره. م- میده ای اولویت خداوند بر خلاف اولویت رفتار کرده. توجه نکردید دلیل عقلی استثناء نمیخوره. شما یه دلیل عقلی آوردید، دلیل عقلی قابل استثناء نیست. نبود دلیل عقلی، میگم دلیل عقلی محکم نیست. خب این چه حمایتیست که شما از این استدلال میکنید؟ اگر دلیل عقلی محکم نمیذاش کنار، اگر میگید دلیل عقلی محکم، دلیل عقلی استثناء بردار نیست، چرا در توبه مرتد فطری استثناء خورده است؟ قابل استثناء نیست که شما بگید اونجا دلیل خاص داره و ما قائل به استثناء میشیم. توجه دارید؟ میذاره کنار. یعنی اگر دلیل عقلی قائل شد، دلیل شرعی قائل شد که خدا دست داره، ید الله فوق ایدیهم، شما معتقد میشید خدا دست پنج پنجه ای داره. بله، دلیل شرع داره دیگه، ید الله فوق ایدیهم. عکسش تا به حال میگفتیم، مگر فراموش کردید مباحث قطع مرحوم شیخ را که اگر ظواهر شرع مخالف دلیل عقل باشد، ظواهر شرع رو ما تفسیر می کنیم به دلیل عقل قطعی. اون حرفی که شما می زنید حرف اخباری هاست که میگن ما دلیل عقل رو رها می کنیم در مقابل دلیل شرع. دلیل عقل که نمی شه رها کرد، باید ظواهر شرع رو تفسیر. دلیل عقل قطعی میگن، نه استحسان ظنی، مثل این که خدا جسم نیست. حالا قرآن بگوید و جا عرب بکر و الملک و صفن صفا، ما میگیم حتما یک چیزی در تقدیره و جا امر رب بکر. لا، خدا جسم نیست که مجیع داشته باشه، مکان داشته باشه. وجوهان یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ما میگیم این آیه هم الی رحمت ربها ناظره است. شما همین ظواهر رو به خاطر دلیل عقل تفسیر میکنید. خب اینجا هم شما چه دلیل عقلی دارید که دارید تقییدش میزنید؟ معلوم میشه قیاستون قیاس قطعی اولویت نبود. و ها کذا در خود ما نحن فی نقض میشه. اگر بعد از قیام بیان توبه کرد، بعد قیام بیان توبه کرد، خدا میبخشدش یا نه؟ بله، خدا میبخشه بعد از قیام بیان توبه کنه. قبل از این بینه و بین الله باب توبه باز است تا اون موقعی که جان انسان به گلوش برسه. اعدامی هم توبه میکنن، قبل از اعدام بهشون میگن بیایید توبه کنید، نماز بخوانید، شهادتین بگید، اهل نجات باشید در قیامت. توبه که میکن، توبه قبول میشه، اما قصاص برطرف نمیشه، حدود برطرف نمیشه. بازم میگن دلیل خاص، مگه دلیل عقلی قابل تخصیص به دلیل خاصه؟ بازم میگن دلیل خاص. اگر دلیل عقل باشد، این که میگید قیاس اولویت قطعیه داریم، وقتی خدا روز قیامت میبخشه دنیا هم باید ببخشه، اگر این دلیل عقلی قطعیه، این قابل تخصیص نیست دلیل عقلی. پس قبول کنید که دلیل عقلی نیست، قطعی نیست. حساب عقوبات دنیا برای نظام جهان بشریت اینا ساقط نمیشه. عقوبات روز قیامت حسابش جداست. عقوبات دنیا برای حفظ نظام دنیاست، آخرت که دیگه حفظ نظامی نداره، اون نظامش خداوند داده. بنابراین دنیا نمیبخشم، آخرت میبخشم، چه مانعی داره؟ پس این دلیل عقلی مرحوم چیز شهید ثانی دلیلی است که از نظر ما پذیرفته نیست، این قطعی نیست، این قیاس اولویت ظنیه، گمانیه. پس دلیل اول هیچ. و اما بریم سراغ دلیل دوم که یه روایتی داریم، مرسله جمیل عن رجلن عن احدهما روایت 3 باب 16 از ابواب مقدمات و حدود، 3 باب 16 از ابواب مقدمات و حدود. لطف کنید ببینم مقدمات حدوده یا ابواب حدوده؟ مقدمات حدوده، بله یادم آمد، مقدمات حدوده. این مقدمات حدود، اینم باب 16، اینم حدیث 3 عن جمیل بن دراج عن رجل، مقدمات حدود. عن رجل سرق او شرب الخمر او زنا، سرقت، شرب خمر، زنا، فلم یعلم ذالک منه، کسی آگاه نشد، ولم یؤخذ، لم یؤخذ یعنی چه؟ یعنی دستگیرش نکردم، حتی تاب و صلح، حتی تاب و صلح، توبه کرد و صالح شد. حالا بعدن آمدن گرفتنش، دیگه حال تو روایت نداره، به قرینه زید معلوم میشه، بعدن آمدن گرفتن و شهادت دادن و قیام بیانی شد و فلان اینا، چیکار کنه؟ فقال اذا صلح و عرف منه امر جمیل، اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد، حدی برش اقامه نمی کنه، توبه کنه، صالح بشه، امر جمیلی ازش دیده بشه. قال ابن عمی عمیر، ابن عمی عمیر قلت، ابن ابی عمیر میگه من گفتم، به کی گفتم؟ بله امام نیست، ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن رجل، این دو واسطه بین اونا و بین امام خورده، ابن ابی عمیر قلت به جمیل، به جمیل گفتم، لحتمل بین ابن ابی عمیر و امام در اینجا دو تا واسطه است، این که میگه قلتو به کی گفتم، قلتو فان کان امرا غریبا، آیا آدمی باشه غریبه تو این شهر، ما نمیدونیم صلحه یا امر جمیل و امثال ذالک از اونها نمیدانیم، سابقه اش نداریم تو این شهر، مرد غریبی است، لم تقم، اقامه حد برش نمیشه. قال، کی گفت؟ بازم معلوم نیست، مگر اینکه بگید هنگامی که ابن ابی عمیر این جمله رو شنید، خودش آمد خدمت امام علیه السلام و این سوال رو تکرار کرد. قال لو کان خمسه اشهر او اقل وقد ظهر منه امر جمیل لم تقم علیه الحدود، فرمود اگر 5 ماه یا کمتر بر او بگذرد، این آدم غریب 4-5 ماه توی شهره، امر جمیلی هم از او ظاهر شده، اقامه حدود بر او نمی شود. خب این هم از نظر سند قابل بحثه، هم از نظر دلالت. سند که خب ظاهرش میگن چیه؟ ظاهرش این است، مرسل است دیگه، مرسله جمیل. ولو ابن ابی عمیر در سنده، اما مرسلات ابن ابی عمیر گفتن حجته، یعنی اونجایی که ابن ابی عمیر بلا فاصله ارسال کند این حجته، اما مرسلات به دو سه واسطه ابن ابی عمیر ثابت نیست حجیت. پس روایت ضعیف است به ارسال، ولو در سند ابن ابی عمیر، زیرا مرسله بلا واسطه از ابن ابی عمیر نیست. اما این سند به قرینه اون چیزی که من ذیل الان خوندم و در کتب استدلال خیلی یا این ذیل رو نقل نکردن، ظاهرا به قرینه این ذیل ممکنه ما روایت مسندش کنیم. جمیل میگه من از کی پرسیدم؟ ببخشید، ابن عمی عمر میگه من از کی پرسیدم؟ از جمیل پرسید. جمیل گفت چهارپیما. جمیل از خودش گفت؟ بعیده، بعید جمیل پیش خود این حرف زده باشه و بعید ابن ابی عمر بره از جمیل سوال کنه. بعید نیست معنی ظاهر این روایت این باشه که ابن ابی عمر میگه من برخواستم آمدم خدمت امام، خودم سوال کردم و امام فرمود اگر چهار پنج ماه بگذره. همون تکه زیل مسند میشه، اون تکه ذیل که مسند شد برای ما کافیه، همون کافیه. همون میگه اگر امر جمیلی ازش ظاهر بشه، اگر توبه بکنه، صدرشو بگید آقا ان رجلین فایده نداره، اما ذیلش که خود ابن ابی عمر بلند شده آمده سوال کرده، خود ذیلش هم گویاست. پس اگر ما این قلتوی ابن ابی عمر رو بزنیم قلتو دل امام، چون بعید است این مرد دانشمند فقیه از جمیل سوال کنه و بعید از جمیل پیش خودکی عدد چهار پیما ها بگه. آقا جمیل از خودش بگه پیما، این امام است که میتونه عدد بگه. جمیل از کجا آقا از خودش بگه پیما؟ هایی چی؟ پیداست این عدد؟ بعید جمیل به خودش اجازه بده یه همچین اعدادی رو در تفسیر کلام امام ذکر کنه. علا کل حالین ما احتمال میدیم، حالا به عنوان احتمال دیگه، من چون در مباحث علمی احتمالات رو هم باید ذکر کرد تا افکار باز بشه، هر کسی میخواد اندیشه کنه روی مسئله فکر کنه، ما احتمال میدیم که این با قرینه سوال و جواب و شأن ابن عمی عمر و شأن جمیل این بوده باشد که اینها سوال از امام کرده باشند، جوابم جواب از امام باشه. بله، اصحاب اجماع رو که عرض کردیم وضعشون چگونه هست دیگه تکرار نمی کنیم. نه، میگن مرسلات ابن عبی مویر کل مسنداته، این ولو به دو واسطه باشه، سه واسطه مرسل بشه، نیست این تو. دلیلش میدونه چیه؟ اصلا چرا مرسلات ابن عبی مویر کل مسنداته؟ نکتش میدونه چیه؟ ابن عبی مویر از ثقات نقل میکن، کتاباشو سوزندن، روایات تو حافظش بود، اسم اشخاص نبود، ولی میگفت من میدانم از غیر ثقه نقل نکردم، کتابای من مال ثقات بوده، پس اگر گفتم ان بعض، حتما بعضی بوده که آدم معتبری بوده. توجه داری؟ اما آیا نفر دوم و سوم و چهارم هم این طور بوده؟ اون که مربوطه به ابن عمی عمر نیست، اون مربوطه به جمیله، جمیل هم به از اصحاب نابوده. نه، اون دلیلی ندارم، اونی که در تاریخ چش نقل کردن این است که این کان لا یروی الا عن ثقه، کتاباشو سوزندن، احادیث توی حافظش بود و می آمد احادیثو نقل می کرد و اطمینان داشت که من از یه آدم درست نقل کردم. اما جمیل و کسانی که بعد از او هم بودن، اونا از آدم اونو نمیدونی، اون دیگه قولی نداده. ابن عمی عمر قولی نسبت به اساتید خودش داده که من پیش استاد و محدث ثقه رفتم، اما جمیل چه کار کرده؟ تضمین جمیل نمیتونه ابن عمی عمر بکنه. مراسل معنیش همینه، معنیش همینه، مراسیل ابن ابی عمر یعنی بلا واسطه بعد از ابن ابی عمر یا آدمی بوده باشند ناشناخته. قبلی چی؟ قبلیاش نقل شده. ان احمد محمد ابن یحیی، ان احمد محمد، علی ابن حدید و ابن ابی عمر جمیعا. این علی ابن حدید ظاهرا یه خود محل بحثه که اونم کارش نداریم، چون دو نفرند عرض هم ان علی ابن حدید و ابن ابی عمر هر دوی با هم از جمیع نقل کردن. ما علی ابن حدید رو میذاریم کنار، سند رو به این صورت جلو میدیم: ان احمد ابن محمد، ان ابن ابی عمر، ان جمیل ابن دراج، ان رجل. سند سند خوبی است تمامش، فقط مشکلی که از این بعضه ان بعضه نیست که بعد از جمیل ابن دراجی. خلاصه کنم، روایت از نظر ارسال بهش اشکال شده و اون جمله معروف مرسلات ابن ابی عمر حکم مسندات داره، بعید است اینجا رو شامل بشه. تنها دست و پایی که میتونیم بزنیم زید روایت رو قرینه بگیریم که ابن ابی عمر از امام سوال کرده نه از جمیل، جواب هم از امام شنیده نه از جمیل، و همون تکه زید اگر مسند بشه ما را کافی است، چون همون مسئله رو ثابت میکنیم. این غایت دست و پایی که میشه. ولکن رو دقت کنیم، ولکن مهم این است که ضعف سند هم داشته باشه منجمر به اول اصحابه، حال ضعیف باشه سندش منجبرون به عمل اصحاب. دیدم مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمله ایشون اشکال کرده در این حکم، میگه اگر اجماعی نباشه این حکم درست نیست. چرا؟ چون روایت جمیل ضعیفه و ایشون قائل به انجبار نیست، یه مبنا داره. ایشون میگه عمل مشهور جبره، ضعف سند نمی کنه. ما در جای خودش دلیل ایشون رو گفتیم و عرض کردیم درست نیست دلیل ایشان، نه خیر، عمل مشهور جبری ضعف سند میکنه. ایشون معتقد بودن عمل مشهور جبر ضعف سند نمیکنه و این گونه جاها لنگ میشد کار. دلیلشون این است که یکی از عدلشون ظاهرن این است که ایشون میگن خود شهرت حجت نیست. شهرتی که حجت نیست چطور میتونه جابر ضعف سند باشه؟ ما هم جواب دادی، گفتیم درست شهرت حجت نیست، ولی در خبر واحد حجت روایت موثوقون به. وقتی مشهور به روایتی عمل کردن روایت موثوقون به میشه. شخص راوی برای ما مهم نی، روایت مهمه، وثوق به روایت مهم است نه وثوق به راوی. وقتی مشهور فتوا دادن به یه روایتی از قدیم تا به امروز، با اینکه میدیدن روایت مرسله است، لابد قرائنی از خارج کشف کرده بودند، ما وثوق به چنین روایتی پیدا می کنیم که همه بهش فتوا دادند. بنابراین شهرت ولو فی حد ذات حجت نیست، اما جابر ضعف سند هست. حالا تمام کلام در خبر واحد در اصول، اینجا یه اشاره کردیم و گذشتیم. خب این روایت، حالا نکته دیگری که در این روایت هست و کمتر از اون بحث شده این است که روایت یه قید و شرط هایی داره. ازا تابه و سلوها و عرفم منها امرون جمیل. این قید و شرط ها را مشهور میگن توبه کنه آدم صالحی بشه، امر جمیل ازش ببینی، یا اگر قریبه 4-5 ما بگذره. اینو چی؟ کسی عرفال نذاره در کتب فتاوا مقیدش کنن به 4-5 ماه، 5 اشهر، 4 اشهر. عرف منها امرون جمیل، صلاح، این چیزها رو در کتب فتاوا قید نکردن. ولله این که این قیود رو فقها در کتب فتاوا ذکر نکردن برای این است که این قیود نشانه های توبه است، که این توبهش دروغکی نیست. اگر این ببینیم میگه توب تو، بازم با همون آدم های فاسد دیروز رفت و آمد داره، بازم با همون دوستان نابار و با همون محیط های کثیف و آلوده، و میگه من توبه کردم از زنا. تو که با اونا باز هستی، بازم سلام علیک داری با اونا، این معلومش توبهش دروغیه. اما ازا توبه و صلح دیدیم خط و ربطش عوض شد، نماز خون شد، آدم درستی شد، این معنی میشه توبهش توبه درستی. یا اگر قریبه 4-5 ماه گذشت و دیدیم نه رو به راهی کم، نه اینها آینه توبه است، طریق الی توبه، نه اینکه اینا یه قیدای اضافی بوده باشد. پس اینکه آقایون هم رو این قیود در کتب فتاوا تکی نکردن به خاطر آن است که از اینها یه قید و بند تازهی نفهمیدیم. خب این دلیل دوم ما بود که روایت مرسله جمیل بود، هم دلالتش رو زنده کردیم، هم سند زنده شد لااقل به انجبار عمل اصحاب یا راه دیگری که گفتیم. بریم سراغ دلیل سوم. الان خدمت آیه محاربه خواهیم رسید، اون دلیل چهارم ما. و اما دلیل سوم، دلیلی است که مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمیلة المنهاج داره، بعضی دیگر هم استدلال بهش کردن. دیروز هم ما یک حدیثی نقل کردیم، حدیث چیز بود که از ریاض نقل کردیم، از ریاض نبود، من اشتباها نقل کردم، حدیث عبدالله ابن جزائه بود. این حدیث عبدالله ابن جزائه تو چیز البته وسائله، ولی استدلال بهش تو ریاض نیست، بلکه استدلال به آن بعضی از این آیون معاصرینی که شرحی برای تحریر الوسیله نوشتن تو کتابهای اونها استدلال شده در شرح تحریر الوسیله. حالا مرحوم آیت الله خویی عرض کردن به دلیل سومی هم در اینجا استدلال کردن، نه تنهایشون بعضی دیگه هم، وان سیه عبدالله ابن سنانه. حدیث یک این باب، یک کدام باب؟ باب 16 صحیح هست. حسن این دلیل سوم صحیح بودنه، سند خوبه، دلالت مشکله. محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم و ابیه و ابن محبوب و عبدالله ابن سنان همه بزرگان. عن ابی عبدالله علیه السلام قال السارق اذا جاء من قبل نفسه اذا جاء من قبل نفسه تائبا الی الله عز و جل. سارق شخصا آمد و توبه کرد. کجا آمد؟ بله، پیش قاضی، یه احتمالش پیش صاحب مال مسروقه، اینم یه احتمال، آمد و گفت ما یه همچین غلطی کردیم، بچه بودیم نمیفهمیدیم، جوان بودیم نمیفهمیدیم، 10 سال قبل 5 سال قبل فهمیدیم، اشتباه کردیم. جاء تائبا الی الله عز و جل، ترد و سرقت او الى صاحبها، ترد و سرقت او الى صاحبها، حق الناس از بین نمیره با توبه، که حق الناس از بین نمیره، باید حق الناس رو بیاره بده. ولا قطع علیه، ولا قطع علیه، دستشو قطع نمی کنن. چرا؟ چون تائبا الى الله عز و جل آمده. خب سند این روایت خوب بود، دلالت چه اشکالی داره؟ مربوط به سرقته، نمی شود زنا رو ما قیاس به سرقت کنیم. شاید سرقت خصوصیت داره، ما چه می دانیم؟ لعل للسرقت خصوصیه. مرسل جمیل اگر قبولش کرده بودیم که کار به اینجا نمی رسید. فرض کنید مرسل جمیل ما قبول نکردیم، دارم عرض می کنم فرض کنید مرسل جمیل و مثل آی خویی ما قبول نکردیم، دلیل ما منحصر به این روایت بود. آیا اگر دلیل، اینو فراموش نکنید، من بارها گفتم ادله رو باید جدای از هم ببینید بعد به هم اضافه کنید، هر دلیلی مستقلن با حجت باشه، هر دلیلی. اگر این دلیل مستقل باشه، خب من باب سرقته، ما نمیتوانیم قیاس کنیم باب زنا رو برون، لذا این روایت هم تنها معید میتونه بشه، یمکن ان یکون معیدا، و بیش از تأیید از این روایت در نمیاد. ادله گاهی حجیت کامل داره، دونه دونه حجت، گاهی میبینن 4 تا 5 تا دلیل حجیت کامل نداره، همه رو هم زمینه میکنن. اول کار این است که دونه جونه جدای از هم ببینیم، اگر جدای از هم نشد اون وقت علا کل حال این معید شد، نتوانست دلیل مستقلی بشه و مرحوم آقای خویی چون غیر از این دو چیز هم روایت جمیل و روایت عبدالله بن سنان چیزی نداشتن، ایشون میگه لولا ان یکون المسئله اجماعیه ما قائل نمیشه. در مبانی تکمله جلد 1 صفحه 185 ایشون مسئله رو مطرح کرده، میگه لولا الاجماع مسئله اشکال داره. چرا؟ چون مبنای ایشون این سند شورت انجبار سند نمیاره، حدیث دوم هم که مال سرقته، بنابراین فایده نداره. حالا دلیل چهارم هم من بگم و جنبندی کنیم این مسئله رو، فر اول رو تمامش کنیم. روایت اولی که حجت نبود، اگر حجت شد که احتیاج به این نداریم. خب اما دلیل چهارم، بریم سراغ آیه 33 سوره مائده آیه محارب. انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله، تا به اینجا میرسد که میفرماید بله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، این آیه 34. آیه 33 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم من خلاف او ينفوا من الارض، تا میرسه به آیه 34 الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. این آیه شریفه مسلم در باب محاربه، کار به زنا نداره، ولی آیا نمیشه یه قیاس اولویتی درست کرد؟ یه قیاس اولویتی درست کنیم، بگیم محارب در خیلی از موارد حکم شدیدتر است از زانی، دست و پاش قطع میکنن، بعد به دار میزنن، از رجم بدتره، تازه همیشه رجم هم نیست، گاهی جلده، توجه داری؟ بناهن علا ذالک این با توبه پذیرفته میشود. البته هم محارب چیز ساده داره، هم مجازات ساده داره، یونفو من العرض تبعیدش میکنه، یه سال تبعیدش میکنه، هم مجازات شدید داره یا قتلوه، هم تا قطع ایدهم و ارجلهم من خلافه، خفیف شدید، همش با توبه از بین میره. ما بگیم وقتی محارب اینطوره دیگه ما نمیتوانیم القا خصوصیت نکنیم، از محارب القا خصوصیت میکنیم، در باب زانی هم میاد، مخصوصا اگر زمینه کنیم سرقت رو، سرقت ساقط میشه، محارب ساقط میشه. آیا نمیشود القا خصوصیت کنیم از اینها و بیاییم به باب زنا و بگیم زنا هم ساقط میشه؟ من فکر میکنم این چهار دلیل رو روی هم بریزیم دیگه مجموع نیست، مجموع بحث نداره. مرسله جمعی که در خصوص زنا بود، صحیح عبدالله بن سنان که در خصوص سرقت، آیه شریفه قرآن که در محاربه، عمل مشهور رو هم به اون اضافه کنیم، بنابراین مجموع من حیث المجموع یک دلیل کامل جامع میشه. اگر دونه دونه قابل انتقاد و بحث بوده باشد یک دلیل کامل جامع میشه، ولیکن یه دونه روایت داریم که حداقل من ندیدم متعرضش بشن، معارض ممکن است بوده باشه، روایتی که در باب شفاعت، این رو مطالعه میکنید برای فردا در همین ابواب شفاعت باب 20 از مقدمات روایت رو میبینید انشاءالله.